بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شوبری 20-1-90 بحث اخبار علاجی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری بود. مرحوم شهید صدر مفاد این مکاتبه رو تخییر واقعی دانسته بودند و وجوهی برای بیان اینکه این روایت به تخییر در مسئله اصولی و اخذ خبره این ربطی نداره بیان کرده بودند. حالا من بعضی از وجوهش رو نقل میکنم و در موردش صحبت میکنم. در واقعشون سه وجهش رو پذیرفته، یک بچهش رو نپذیرفته که من اون رو نقل نمی کنم. اونایی که پذیرفته بودن دستش رو درد نکنه. ظاهر حال امام بود که فرموده بودن که این هست که حکم واقعی رو بیان میکنه. عرض کردیم همچی ظاهر حالی وجود نداره، به خصوص در روایاتی که از امام عصر علیه السلام وارد می شود اصلا همچه ظهوری وجود نداره. اولا ثانیا به فرض وجود داشته باشه، وقتی بعیه هما اخستم این باب تسلیم ظاهرش این بود که یا ظاهر یا نصرش این بود که حالا این بودم بودش بعد صحبت می کنیم. ناظر به تخییر در مسئله اصولیست، باید از اون ظاهر رفیت کرد و گفتش که امام علیه السلام تخییر در مسئله اصولی رو میخوان بیان کنن، به ویژه با توجه به این نکته که اگر امام میخواستن تخییر در مسئله فقهی رو بیان کنن نیازی نبود دو تا روایت نقل کنن. نفس نقل روایت خودش هم از قرائن این هست که امام میخوان تخییر در مسئله اصولی رو بیان بکنن.
خود همین که در حالت تعارض یه همچین حکمی ما داریم داره یه همچین حکمی جعلنه خودش نمیتونیم که واقعی باشیم. اون اینکه حالا کدوم رو انتخاب میکنیم هم جدیم یه حکم ظاهری میشه برام، ولی اینکه در یه همچین موردی ما وظیفه‌مون اینه.
این بحث سر همینه دیگه. ایشون میگن که وقتی در یک مسئله جزئی سوال میشه شما نباید حکم کلی این که خبر واحد حجت هستی حجت نیست، اونا چیکار دید واقع رو بیان کن دیگه. بعد فرض کنید سوال بکنه که آقا نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، امام علیه السلام جواب بده یه روایتی در وجوبش وارد شده و خبر واحد هم حجت هست، خب چیکار دید؟ خب بگو واجبه دیگه. دیگه پرداختن به اینکه دو تا مسئله اینجا هست اینا وجه نداره. عرض کردیم خب میتونه به انگیزه یاد دادن طریق استنباط باشه که آقای حائری اصلا استظهار میکنه ظاهر حال امام این حالت هست که ما استظهار نمی کردیم، ولی ذاتن استظهار نمی کردیم در ولی در ما نحنفی با توجه به ویژگی هایی که مورد داره که امام خودشون دوتا روایت نقل کرده من باب تسلیم فرموده بودن استظهار رو میشه.
چرا خصوص این مورد اشاره کردن؟ چون
صحبت خیلی زیاد میشه دو امام همه رو جواب بده. دلشون بخواد اینجا بیان ببرن جای مناسبی بوده برای بیان استنباط مناسب بوده دیگه. حالا اینه خیلی چیزایی نیست که امام علیه السلام اینجا دیدن یاد دادن این مسئله اصولی مناسبه اونجا یاد دادن. یه نکته دوم این که ایشون فرمودن که اینجا جمع عرفی هست، بنابراین ما باید این رو حمل کنیم بر تخییر در مسئله فقهی. خب ما اینجا از چند جهت بحث داشتیم. یکی این که حالا اگر حکومت بود تخییر در مسئله فقهی باید سائل بشیم. ما عرض کردیم اگر اون وجهی که ایشون میگن درست باشه، حکومت باشه، نتیجه حکومت تخصیصه. در اینجا معنای تخصیص این هست که مورد بحث ما که تکفیر بعد از تشهد اول هست، داخل روایت اذا انتقلت من حالت الى اخرى نباشه. پس بنابراین اگر چنین نباشه دیگه چه معنا داره که بعیه ما اخستم این باب تسلیم فرموده باشن؟ یعنی نتیجه حکومت این نتیجهی که ایشون میخواد بگیره نیست. به تعبیر آخر این روایت از دو جهت ظهور داره که اینجا حکومتی در کار نیست. یکی این که روایت میگه فیه حدیثین، در این سوال شما دو تا حدیث وجود داره و ظاهرش این هست که واقعا دو تا حدیث مربوط به اینجا وجود داره. اگر حکومت باشه نتیجه حکومت این هست که یکی از این حدیث ها بیشتر مربوط به اینجا نیست. حدیث عام تخصیص خورده هست و این مورد رو نمیگیم. مگر شما بگید فی حدیثه این رو تعویل کنید، بگید که دو تا حدیثی که ظاهرش شمول این مورد هست در اینجا وارد شده. فی حدیثه این نهی که واقعا در این مورد حدیث هست، دو تا حدیث هست که توهم میشه که در این مورد باشه. حالا اگر همچی توجیهی رو بتونیم بکنیم، نکته وجه دیگه این هست که امام علیه السلام میگه به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سک کان ثوابا، هر کدوم رو اخذ کردی درسته. معنیش اینه که این دوتا حدیث مربوطه به مورد بحث شماست. اگر فقط یکی از اینها مربوط باشه به ایه ما اخستم معنا نداره. هر معنی میخوایید به ایه ما اخسته رو معنا کنید، باید به ایه ما اخسته در مورد سوال معنا داشته باشه و این با حکومت سازگار نیست. یک اشکال. اشکال دومی که اصلا میبینیم واقعا اینجا حکومت صحیح هست و حکومت صحیح نیست، که ما عرض میکردیم که حکومت که معنای تخصیص اینجا ما بخوایم بگیریم، یا باید به این معنا باشه که عام متکلم در هنگام بیان عام در مقام بیان نبوده، یا به این معنا بگیریم که متکلم غفلت کرده از ذکر قیودات و اینا، یعنی یا متکلم غفلت کرده یا راویان غفلت کردن از آوردن. در مورد امام معصوم که متکلم معنا نداره غفلت کرده باشه، باید بگیم راویان غفلت کردن از ذکر قیود. خب این هر دو این جهت ها کاملا خلاف ظاهر حدیث هست. بگیم که امام علیه السلام میخواد بگه که اون عام در مقام بیان نبود. خب عام در مقام بیان نباشه معنیش اینه که مربوط به مورد نیست دیگه. نمیشه گفتش که در این مورد دو حدیث هست و نمیشه بعیه مؤخص من باب تسلیم رو تطبیق داد. و اگر بحث این هم بسیار خلاف ظاهر هست که با بگیم که امام علیه السلام میفرماید بگه دو حدیثی در اینجا وارد شده، که یک حدیث هم اشتباه است. این که در این مورد وارد شدنش به خاطر اینکه راویان قید و قیودی داشته، این قید و قیود سبب میشده که ارتباطی به اینجا نباشه، ولی اشتباها دو تا راویان با ذکر نکردن قیود روایتی رو اینجا تطبیق دادن بر مورد. این دقیقا بسیار بسیار خلاف ظاهر هست.
امام
خب اگر اون هم نه، اگر این هم باشه معنیش اینه که مربوط به ما نهنفی نیست دیگه، چون تعارف داشته باشه. ما نهنفی مال غیر متعارفه، اصلا تعارف هم نداره اینجا. اینجا هم تعارف نداره. چه تعارفی داره؟ من حالتن الاخرار این در مانحنفی همه میگفتن این بحث در این است که این مانحنفی یعنی متعارف این هست معمول موارد غیر از تشهد اوله
تغییر از حالتی به حالت دیگه.
در بحث این هست که این قید باید متعارف باشه. شما میخواید بگید که در از هر حالتی به حالت دیگر تکبیر لازم است به شرطی که اون حالت دوم قیام بعد از تشهد اول نباشه. این قیام بعد از تشهد اول یه قیده هست که متعارف غیر اینه. این چه شکلیه؟ این که بحث متعارف اینها نمیشه برای اینجا تطبیق کرد. عرض کنم خدمت شما این هم این نکته. بله یه جور دیگه میتوانیم جمع عرفی رو اینجا تطبیق بدیم که این اشکال ما وارد نشه، که این هر دو هیچ یک از این دو تا اشکال در واقع وارد نشه، و اون اینه که بگیم این دو تا روایت چون در مستحباته، در مستحبات اختلاف روایات رو حمله به افضلیت میکنیم، به مراتب فضل میکنیم. اون روایتی که یعنی حمله مطلق بر مقید در مستحبات انجام نمیشه. حالا این نکته دیگه ای هم بود که یادم رفت عرض بکنم، اساسا جمع بین تخصیص و تغییر در مستحبات نمیشه. یعنی اینجور نیست که به اصطلاح در مستحبات حمله مطلق بر مقید بشه. و حکومت هم جلسه قبلم توضیح دادم اینجا اصلا اون بحث حکومتی که ایشون میفرماید دلیل دوم ناظر به دلیل اول هست صحیح نیست. اینجا نظارت به مدلول و حکم دلیل دوم هست، نه نظارت به دلیل. و مجرد نظارت به مدلول حکومت رو درست نمی کنه. از مجموع فرمایشات آقای صدر هم ما همین رو برداشت کردیم که باید نظارت به دلیل بشه. البته عرض کردم کلام مرحوم آقای صدر ابهاماتی در این بحث داشت که این تطبیقاتش هم نشون میده که این ابهامات جدیه. یعنی این دو مرحله، این که نظارت به مدلول دلیل هست یا نظارت به دلیل، در ذهنشون کاملا از همدیگه تفکیک نشده. ولی اگر این دوتا از همدیگه تفکیک میشد این تطبیقات رو اینجا نباید از مصادیق حکومت میگرفتن. حکومت نظارت بر دلیل اوله، نه نظارت بر مدلول. و اینجا صرفا نظارت بر مدلول هست و نظارت بر مدلول حکومت رو نمیسازه. خب اشکالی که اینجا عرض کنم که اینجا ما ممکنه حکومت رو به یه گونه دیگه ای، حالا حکومت اشتباه لفظی کردم، جمع عرفی رو به گونه دیگری اینجا تطبیق بدیم، بگیم اینجا از مصادیق جمع عرفیه. وقتی از مصادیق جمع عرفی شد اون دوتا اشکال هم وارد نباشه. اون اینه که بگیم در مستحبات جمع عرفی به این هست که به مراتب فضیلت حمل میکنیم. یه روایت اینجا گفته که از یک حالی به حال دیگه منتقل بشید تکبیر مستحبه. یه روایت دیگه میگه در این حال خاص تکبیر مستحب نیست. اینجا حمل به این میکنیم که اون استحباب اکید، استحباب در همه موارد ثابته، ولی تأکد استحباب در مورد تشهد تکبیر بعد از تشهد اول نیست. نفی تأکد استحباب میکنه، اون یکی اثبات کنه، به خصوص تعبیری که در روایت وجود داره علیه تکبیره. علیه تکبیر مراد تأکد استحبابه. و این دو تا روایت رو میتونیم اینجوری جمع کنیم که در تمام حالات از یک حال به حال دیگر رفتن استحباب مؤکد داره، استحباب داره، ولی این استحباب در خصوص تشهد اول نیست. در نتیجه اینجا اب نداره، میگیم به ایه ما اخذته من باب تسلیم و سک، اشکال نداره به ایه ما اخذ معنا داره. یعنی شما میتوانید به اعتبار این که مستحب به اکیده است، مستحب به اعتبار این که مستحب است، به روایتی که نفی استحباب اکید کرده به اون عام توسط کنید. هم میتونید به عام توسط کنید به اعتبار اینکه مستحبه، هم میتونید به خاص توسط کنید به اعتبار اینکه اون درجه از تأکد استحباب رو نداره. یعنی هر دو روایت در مورد هست، هر دو روایت، یه روایت روایت عام میگوید تکبیر بعد از تشهد اول مستحب است، روایت دوم میگه استحباب اکید ندارد. اخذ و اخذ هم به معنای اخذ عملی باشه، اخذ عملی باشه، خب مانعی نداره. به ایه مؤخصه این هر دو خبر رو میتوانید اخذ کنید. بنابر این احتمال که ما جمع عرفی رو به این وجه بگیریم، حتما باید تخییر رو در مسئله فقهی قرار بدیم، نه تخییر در مسئله اصولی. دیگه تخییر در مسئله اصولی معنا نداره، چون تخییر در مسئله اصولی فرضش اینه که این دوتا خبر با هم دیگه متضادن. این جمع عرفی رو که کردیم معناش اینه که با هم دیگه ناسازگاری ندارن،
که
یکیشو بخوایم حجت باشه. اون معناش اینه که هر کدوم اخذ کردیم اون میشه حجت، در حالی که وقتی جمع عرفی داره اینا هر دو حجتن. ولی در مقام عمل، عمل شما گاهی قد مطابق این هست، گاهی قد مطابق این، هر دو حجتن. ولی عمل خارجی گاه مطابق روایت دال بر استحباب، گاه مطابق با دال بر عدم استحبابه، که معنا کردیم عدم تأکد استحباب. اینو باید حتما بنابراین وجه جمع عرفی حمل کنیم به تخییر در مسئله فقهی. حالا اجازه بسب کن. خب ولی همینجا اشکال این وجه هم روشن میشه، اون اینه که اگر بنابراین وجه ما باید تخییر رو در مسئله فقهی اگر بگیریم، به ایه مؤخصه من باب تسلیم دیگه چه معنای پیدا میکنه؟ قید من باب تسلیم، قید من باب تسلیم این ظاهر که نص داره که ناظر به تحقیق در مسئله اصولی است، و الا اینکه دو تا تأکید واقعی وجود داره، یعنی هم حکم واقعی تخییری است، الزامی نیست، هم مستحب است هم استحباب ندارد، هم مستحب است هم تأکد استحباب رو هم نداره. خب اینجا من باب تسلیم یعنی چی؟ نه فرض اینه که شما هر کدومشو اخذ میکنید از باب تسلیم دارید اخذ میکنید، تسلیم به روایت، تسلیم حکم واقعی، حکم واقعی که تخییره. تخبعیه مؤخصه یعنی ببینید من باب تسلیم اصلا یه معنای درست حسابی براش تصویر نمیشه. حالا در مورد من باب تسلیم من توضیح بیشتر رو بعد عرض میکنم، اجازه بدید و دلیل سوم، دلیل بعدی مرحوم آقای صدر رو که برسیم اونجا عرض میکنم. این هم وجه دومی که شهید صدر مطرح کردن به نظر ناتمام میومد. یه وجه سومی رو ایشون ذکر کردن و خودشون مناقشه کردن که من از اون میگذرم، اون هیچی. مثلا وجه چهارمی ایشون ذکر کردن اون این هست که این روایت گفته نفی حدیثین به معنای این هست که حدیث قطعی و صدور در این مورد وارد شده، و ما اینکه امام علیه السلام در مورد احادیث قطعی و صدور حکم به تخییر کرده باشه، ملازمه با این نداره که در موارد احادیث غیر مقطوع صدور حکم تأخیر شده باشه، و بنابراین به فرض هم تأخیر در مسئله اصولی استفاده بشه در یک دایره محدودی که غالب موارد بحث ما از تحتش خارجه. خب اینجا یه سوال پیش میاد که چرا شما این رو میگید تأخیر حدیثین، یعنی حدیثین قطعیه؟ چه مانعی داره که فی حدیثین، این حدیثین معتبره؟ وقتی ما اینجوری استظهار کردیم یا لااقل احتمال دادیم که امام علیه السلام میخواد شیوه جمع بین احادیث و نحوه تعامل با احادیث متعارض رو بیان کنه، مانعی نداره فی حدیثین اشاره باشه که یعنی دو تا حدیث معتبر اینجا وجود داره، میخوام یادتون بدم که در این گونه موارد چیکار بکنید؟
همین
باشه
چون معموله
روایت ما همین. حالا نه حالا اونم بگید شما مورد نادر هم که روایت قطعی صدور باشه اونا هم بخواد بیان کنه اطلاق داره، هم موارد قطعی رو باید بیان کنه هم موارد ظنی رو بیان کنه. چرا تخصیص میدید حدیث این رو به خصوص حدیث قطعی؟ وجه خاصی ایشون بیان نمی کنه، مجرد اینکه امام علیه السلام از این حدیثین ذکر کردن ایشون میگه المشعر به کونه ما سنتین ثابتین ان آبائه. چرا؟ اینجا توجه بفرمایید دو تا مطلب هست گاهی اوقات با هم دیگه خلط میشه، تو بحثای درایه خلط گاهی اوقات شده بین سنت و حدیث. سنت در اصطلاح به معنی قول، فعل و تقریر معصوم هست، ولی حدیث به معنی حاکی از قول، فعل، تقریره. و حدیث متصف به صحیح و سقیم می شود، به راست و دروغ می شود، ولی سنت اون محکی هست که دیگه متصف به راست و دروغ نمی شه. و اینجا اگر معنای اصطلاحی حدیث از حدیث اراده شده باشه که علی القاعده باید حدیث رو به همین معنا بگیریم، به معنای حاکی از قول، فعل و سنت، حاکی از سنت باید دانسته بشه. البته به قرینه مقام مراد از حدیثین، حدیثین معتبرینه، توی حدیثین نه دو تا حدیثی که صلاحیت استناد نداره، این ظاهرش حدیثین معتبرین هست، ولی یه حتما باید حدیثین قطعیه این باشه. این از کجا این عبارت استفاده میشه؟ به نظر میرسه که ما کلمه فی حدیثین رو گاهی اوقات ممکنه کلمه مراد از حدیث رو سخن معصوم بگیریم، به اعتبار اینکه سخن معصوم و معصوم های ما حاکی از قول پیغمبر هستن، به این اعتبار کما اینکه تو روایات ما هست حدیثی، حدیث آبایی، حدیث آبایی، حدیث 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 رو در مورد سخنان خودشون هم تعبیر کردن. بنابراین حدیثین میتواند به معنای کلام معصوم باشه، نه حاکی از کلام معصوم. و خب اینجا باید دید که حدیثین اگر به معنای کلام معصوم باشه آیا استدلال به این روایت صحیح هست یا صحیح نیست. مهم برای تشخیص این که آیا حدیث به معنای کلام یا فعل یا تقریر معصومه، به اعتبار این که از کلام پیغمبر اینها حکایت میکنه، یا اینکه نه کلام راویان هست به اعتبار این که از سنت و کلام معصوم حکایت میکنه. برای اینکه روشن بشه کدومی که از این دو تا احتمال صحیح هست، ما باید منباب تسلیم رو معناش رو روشن کنیم. این منباب تسلیم یعنی چی؟ یه احتمال این هست که منباب تسلیم اشاره به این باشه که عرض کنم خدمت شما، چون روایات پیغمبر تأکید کردن که قول معصوم حجته، قول تسلیم به قول معصوم باشید، این اشاره به همون نکته است. شما تو احادیث خواهید دید که تأکید زیاد داره که شما نسبت به کلام ما باید تسلیم باشید، تو بسایر درجات، تو کافی، اینا بابهای خاصی اصلا وجوب تسلیم لآل محمد صلوات الله علیه به این عنوان ها وجود داره. ممکنه این روایت از این باب میخواد بگه، میگه ما دوتا کلام از ما صادر شده، شما این دوتا کلام رو با همدیگه ناسازگار هست، شما البته یکی از اینا مطابق واقع هست، یکیش به جهت بیان غیر حکم واقعی بیان شده، ولی برای شما چون شما موظفید به کلام معصوم پایبند باشید، هر یکی از این دوتا رو، چون هر دو به هر حال کلام المعصوم هستن، بنابراین ولو یکی از اینها برای بیان حکم واقعی جهت صدور هر دوش جهت بیان حکم واقعی نیست، یکیش برخلاف حکم واقعی، ولی هر کدومش رو عقد کردید چون باید به کلام معصوم تسلیم شد، این کار خوبی کردید. یکی اینجوری ممکنه ما بگیم. اما اگر ما بخواهیم مراد از تسلیم رو تسلیم به احادیث مروی از معصوم بگیریم، آیا به هر حدیثی که از معصوم وارد میشه باید به او تسلیم شد؟ این که نیست. تسلیم فرع حجت بودن اون کلام هست. خوب، و در فرضی که دو تا خبر با هم دیگه تعارض دارن، در فرضی که دو تا خبر با هم دیگه تعارض دارن، چطور شما میخواید بگید که این دو تا کلام حجت هستن؟ اینو چجوری تصویر میکنم؟ من فکر میکنم که بشه این رو پاسخ داد به این بیان که چه مانعی داره که خود همین روایت میخواد همین رو اخبار کنه که دوتا روایتی که از جهت صدور صادر شدن، دوتا روایتی که احتمال داره هر دوش صادر شده باشن و جهت صدورشون یکی از حکم برای بیان غیر حکم واقعی هست، شما میگه هر کدوم از اینها رو از جهت تسلیم بپذیرید ثوابه. یعنی خود همین میخواد اخبار کنه که این دوتا روایت از جهت صدوری حجت هستن، لازم نیست منهای این روایت ما دلیلی بر حجیت حدیث داشته باشیم تا به ایه ما اخستم این باب تسلیم صحیح باشه. نه، همین روایت میگه که دوتا خبری که با هم دیگه تعارض میکنند من حیث و صدور هر دو حجتن. من یه موقعی اساسا این به ذهنم خطور کرده بود که ما ممکنه اینجوری بگیم دوتا روایت که با هم دیگه تعارض میکنن اگر در جهات مختلف ظنی باشه، هم صدورش ظنی باشه، هم دلالتش ظنی باشه، هم جهت صدورش ظنی باشه، اینجا آیا ما میتوانیم بگیم که ما علم داریم؟ یه تقریب ابتدایی این هست که ما میدانیم که از این شش جهتی که در این دو روایت وجود داره، هر یک از روایت ها سه جهت دارن دیگه، صدور، جهت صدور، دلالت، اون یکی هم این سه جهت رو داره، صدور، جهت صدور و دلالت، علم اجمالی به این داریم که یکی از این شش جهت مخالف واقع هست و ما نمیتوانیم تعیین کنیم که کدوم یک از این جهات ها مخالف واقع هست. ممکن بود این تقریب، و این تقریب یه اشکالی رو ایجاد میکرد حتی در مواردی که ممکن بود حتی این بیان رو در مواردی که جمع عرفی هم داشته باشه ما پیاده کنیم، چون جمع عرفی فرع این هست که این هر دو صادر شده باشن. کی میگه هر دو صادر شدن؟ چون به هر حال ما در جمع عرفی یک مخالفت ظاهری میخواییم مرتکب بشیم، یه دلیل رو از ظهور بعدیش ما هم رفعیت میخواییم بکنیم. شما اول میگید حتما هر دوش صادر شدن، بینشون جمع عرفی برقرار میکنید. چرا این شکلی برمیشید کنید؟ بگید که اصلا یکی از اصلا صادر نشده. چرا شما، یعنی این مشکلی وجود داره، چرا در مواردی که صدور، جهت صدور، دلالت هست حجیت رو نسبت به صدور قطعی میگیرید و تصرفی که میخواهید بکنید در دلالت میکنید یا در جهت صدور میکنید؟ بچه چیه؟ این خودش یکی از مشکلات جدی است که ما این اصلا تو بحثای سابق طرح نکردیم. بحثای سابقه که بود این رو به جهاتی اصلا این مشکل رو طرح نکردیم. آقای سعد اینا مفصلن این بحث رو متعرض شدن، خواستن بیاناتی برای پاسخه به این سوال مطرح کنم. من یه بیانی یه موقعی به ذهنم میرسید که ما بگیم عقلاءن به دلیل اینکه دلالت و جهت صدور در طول صدور هست، تا جایی که یعنی ابتدا اون حجیت صدور رو اغلاهن چیز میکنن، ثابت میدانن و تعارض رو متوجه اون جهتی که در رتبه متأخر هست میدانند. یعنی ابتداءن در صدور اینا که با هم دیگه تعارض ندارن، میگن اینا صادر شدن و نسبت به جهت صدورشون به اصطلاح تعارض رو مستحکم میدونن. این قلطه بود که درست هست درست نیست نمیدونم. صدور هر یک روایت نسبت به دلالت و جهت صدور خود اون روایت طولیت داره نسبت به دیگری که طولیت نداره. این قلطه صغروی کبروی بود که اصلا این بحثا رو اونجا به جهت که خیلی بحث بر خودم روشن نبود طرح نکردم. ولی این نکته رو اینجا میخوام بگم، میگم این که شارع آمده باشه ما عقلاً ممکنه این مطلب رو نپذیریم که اگر عقلا خودشون بودن و خودشون صدور رو مسلم میگرفتند و تعارض رو متوجه دلالت یا جهت صدور میکردند، عقلاً اینجور نباشه. ولی مانعی نداره که شرع اینجور رفتار کرده باشه، که شارع گفته که اگر دو تا روایتی بود که از جهات صدور، جهت صدور و دلالت هر دو دنی بودن، شما هر دو رو مطلق صدور بگیر، هر دو رو ثابت صدور فرض کن، نسبت به دلالت و جهتش بگو یکی از اینها مخالف واقعه. اگر چنین شد این روایت که ثابت صدور شد مانعی نداره، روایتی که ثابت هست خب باید بهش عکس کرد دیگه. در واقع باز بازگشت پیدا میکنه به کلام معصوم، روایت که صدور پیدا کرد پس این کلام معصوم هست. پس ادله‌ای که میگه شما باید به کلام معصوم تسلیم باشید این مورد رو میگیره. پس خود همین روایت میتواند در موارد، یعنی ناظر به احادیث مرویه باشه، به ایه فی حدیثین، به معنای این نباشه که ائمه معصومین دوتا کلام در اینجا ازشون سر زده. که اگر فی حدیثین به معنای دوتا کلام ازشون سر زده ممکنه بگیم یعنی حدیث قطعی، این یعنی کلام قطعی. اون بیانی که برای تقریب کلام آقای سر بود این بود که فی حدیثین اینجوری تقریب بکنیم، بگیم فی حدیثین به ایه ما اخستم این باب تسلیم، معنیش اینه که شما این اشاره به این هست که شما باید تسلیم به کلام معصوم باشید، به کلام معصوم. این معنیش اینه که صدور قطعیه، حتما اینجا کلام معصوم وجود داره. این تقریبی که الان عرض میکنم میخواد پاسخ اون تقریب باشه. اون اینه که نه، ممکنه ما بگیم که لازم نیست حدیث قطعی باشه، حدیث ولو ظنی هم باشه، چون ائمه معصومین حکم کردن که در احادیث معتبر شما صدورش رو قطعی بگیرید و تعارض رو متوجه دلالت و جهت صدور بگیرید، پس بنابراین به حکم تعبد شارع کلام معصوم در هر دو مورد وجود داره، هم این کلام معصوم است هم اون کلام معصوم است. میگه به هر یک از این دو کلام معصوم عکس کردی کان ثوابا. پس بنابراین من جهت تسلیم مراد کلام معصوم هست، ولی کلام معصومی که تکوینن و بلوجدان احراز شده باشد، یا کلام معصومی که به تعبد احراز شده باشد هم. و ممکن است امام علیه السلام با همین روایت بخواد همین مطلب رو افهام کنه که آقا هر دو روایت کلام معصوم تلقی میشه. وقتی کلام معصوم شد شما باید به کلام معصوم اعتنا کنید. به ایه ما اخستم من باب تسلیم، یعنی من باب تسلیم لکلام المعصوم. معنای این بالملازمه استفاده میشه که دو تا روایتی که معتبر هستن، کما این که اگر تعارض نمی کردن می گفتید هر دو صادر شده، در ظرف تعارض هم بگو هر دو صادر شده. ظرف تعارض سبب نمیشه که شما حجیت دو روایت رو از جهت به خاطر صدورش رفعیت کنید. نه، مسبب تعارض رو به غیر جنبه صدور متوجه کنید. خب اگر این باشه کاملا مطلب صحیح من جهت تسلیم کاملا صحیح میشه. و علای تقدیر ببینید رو این بیانم که شد، این حدیث اختصاص نداره به احادیث مقتوع الصدور، هم احادیث مقتوع الصدور رو میگیره هم احادیث معتبر الصدور رو میگیره. و چون به هر حال طبق این معنایی که میکنیم امام علیه السلام احادیث معتبر رو حکم کرده که صدورش رو شما تعبدن محرز بگیر، تعبدن که محرز شد موضوع لزوم تسلیم لکلام آل محمد صلوات الله علیه اجمعین اینجا پیش میاد. و این هم این بیان،
یعنی اجمالی که فرمودید توی لفظ حدیث
هست
اینجوری
برده، یعنی در نتیجه حالا اینو میخوام بگم لفظ حدیث مجمل نیست اطلاق داره. نتیجه این تقریب این بود که حدیثش ما میخواستیم با من جهت تسلیم اختصاص بدیم حدیث رو به کلام معصوم، بگیم بنابراین اگر حدیثی باشه باید قطعی صدور باشه تا کلام معصوم احراز بشه، چون من جهت ما میخواییم بگیم من جهت تسلیم مراد تسلیم کلام معصومه. من جهت تسلیم اینه از جهت این که باید به کلام معصوم تسلیم کرد، ولی اینکه کلام معصوم رو باید وجدانن احراز کرده باشیم این لازم نیست. ممکنه بگیم کلام معصوم ولو تعبدن، ولو به جهت که خود همین حدیث میخواد به ما این مطلب رو افهام کنه که اگر دو تا حدیث با هم دیگه تعارض کرد شما هر دوش رو صادر بگیر، هر دو رو کلام معصوم بدان و از جهت تسلیم به کلام معصوم هر کدوم رو اخذ کردی اخذ کردی.
اگه قطعی اصول
روشون
دیگه باید ببریم بگیم تسلیم داشته
باشیم
خصوص جهتش،
اگر قطعی اصولی ها حالا اجازه میدید یه نکته دیگه، یه احتمال دیگه اینجا هم وجود داره، من به نظرم احتمال مستبعده ولی از جهت احتمال میخوام عرض کنم، من جهت تسلیم ممکنه ناظر به همون نکتهی باشه که در احادیث منبلغ هست. احادیث منبلغ میگه چون یک حدیث از معصومین صادر شده شما به احتمال اینکه شاید صادر شده باشه من جهت تسلیم، یعنی به از جهت تسلیم به کلامی که محتمل است قول معصوم باشه، رجاءً به جهت همون که التماس ذلک الثواب رجاء اینکه معصوم گفته باشه من جهت تسلیم ناظر به اون جهات باشه، یعنی من جهت تسلیم لما یحتمل کونه کلام المعصوم و اون به دلیل اینکه این رو در واقع از مصادیق حدیث منبلغ ما قرارش بدیم به نظر مستبعده، من جهت تسلیم رو ناظر به نکته حدیث منبلغ گرفتن مستبعده، ظاهرا مراد از من جهت تسلیم این هست که
یکیشون داره بر استحبابه، استحباب تکبیر بعد از تشهد، یکی دیگه نافیه
به ایه ما نمیشه بکنم، اونم درسته با از این جهت هم اشکالم وارده.
اگه قطعی و صدور باشه تسلیم به چی داشته باشه؟
تسلیم به کلام معصوم دیگه؟
نه قطعی و صدور دیگه
نه از جهت دلالت اونها قطعی نیست،
دلالتش هم زبور
دلالت جهت امثال اینها قطعی نیست، میگه که چون به شما گفتن به کلام ما تسلیم بشید اینم کلام شماست اونم کلام شماست تسلیم اینا باشید. حالا چرا این امام این رو فرموده؟ به جهت بیان حکم واقعی اینه نبوده، ولی چون معلوم نیست که کدوم یک از اینها برای بیان حکم واقعی نیست، هر کدومشو از این جهت که شما میخواید خودتون رو تسلیم ائمه معصومین قرار بدید از این جهت مانعی نداره کانه ثوابا. خب این اینجا اینجا پس بنابراین من این مجموعه عرایضم رو خلاصه کنم، به نظر میرسه که این روایت ناظر به تخییر در مسئله اصولی است من جهت تسلیم. البته این که میگم تخییر در مسئله اصولی، در روایت هایی که قطعی و صدور باشه بحث دیگه تخییر در مسئله اصولی به اون معنا نیست، چون دو تا روایت قطعی هستن. در واقع نسبت به جهت صدور و سایر جهات اونم میشه تخییر در مسئله اصولی فرض کنیم، یعنی هر یک از اینها رو حجت شما فرض کنید، حجت بالفعل از جهات غیر صدور، هر کدوم از اینها رو حجت فرض کنید و در مقام عمل بر طبق او رفتار کنید، کانه ثواب. اینجا مرحوم امام یه بیاناتی دارن در مورد اینکه این روایت نادر به تخییر در مسئله اصولی نیست، نادر به تخییر فقهی است. این رو ملاحظه کنید، من فردا در موردش صحبت میکنم. به نظر من تو کلمات مرحوم آقای صدر و بسیاری از این بزرگان بحث من جهت تصمیم خیلی کمرنگ مطرح شده. من جهت تصمیم یعنی چی؟ آقای صدر ابتدای بحث اشاره میکنه که ظهور روایت، این روایت در این که ناظر به تحقیر در مسئله اصولی، از ظهور مکاتبه عبدالله ابن محمد قوی تره، چون کلمه من جهت تسلیم رو داره. این من جهت تسلیم رو توجه به این داره که این یک بار مفهومی خاصی داره، ولی نمیدونم چرا این رو ادامه ندادن. تو کلام مرحوم امام هم تو کلمه من جهت تسلیم تکرارم زیاد شده تو تقریر، به ملاحظه بفرمایید، ولی روشن نیست که ایشون من جهت تسلیم رو اگر تخییر واقعی میخوام بگیرن به چه معنایی میگیرن. من جهت تسلیم یعنی چی؟ این روایت یه عنایت خاصی به این من جهت تسلیم داره، میخواد روی این من جهت تسلیم یه انگشت خاصی داره. ما به نظر ما این روایت ناظر به تخییر در مسئله اصولی هست، ولی اون دوتا اشکالی که از مرحوم شیخ نقل کردیم سر جای خودش باقی میهست. اولا در استحبابیات نمیشه القا خصوصیت کرد نسبت به کل موارد، ثانیا اطلاق نداره نسبت به مواردی که مزیت داشته باشن، چون دو تا روایت خاص هست، ممکنه این دو تا روایتش چون مزیت نداشته باشن. بس مرحوم آخوند که میگه اخبار تخییر نسبت به ظلمزیه و غیر ظلمزیه اطلاق داره، به این روایت نمیتونه تمسک کنه. عمده این دو تا اشکالی هست که مرحوم شیخ بیان کرده.
دومی
در مورد نوتیر خاص هست، این ازش ما میفهمیم که چیز نبوده.
یه مورد میخواد یاد بده
استنباط رو نسبت به غیر نسبت متعادله ممکنه یاد بده.
متعادله بعد بگه
حدیثین متعادله، این حدیثین ما نه، همچنان که نفس معتبر بودن رو به قرینه مقام میفهمید، تعادلش هم میتونه بفهمید.
کدوم قرینه مقام بفهمید؟
تو جای دیگه ای که اخبار علاجیه ای که گفتن که کدوم رو ترجیح بدید دیگری. این ظهور آنچنانی، این اگر هم ظهوری در اطلاق داشته باشه به راحتی این قابل چیز هست. من به نظر اصلا ظهور نداره اطلاقی، اگر هم ظهور داشته باشه اون روایت قرینه است که این ناظر متعادله این است و اونچنان روایتی نیست که بشه مرحوم آخوند چنان ظهور رو قوی میگیره میخواد بگه اصلا قابل حملم نیست. اطلاقی است که تخصیصش به خصوص متعادله صحیح هم نیست. اینجوری این روایات رو قوی گرفته ظهورش رو در تخییر. این اصلا به نظرم در این روایت قابل چیز نیست. حالا کلام امام رو ملاحظه بفرمایید که چند کلمه در مورد کلام امام هست. بعد میریم روایت سماعه. عمده روایتی که از جهت سندی بی‌دغدغه است، بی‌دغدغه است، شکی در اعتبارش نیست، روایت سماعه است. تو روایت های موثقه سماعه است. اون آقای صدر یه بیانی داره، ان شاء الله فردا در مورد صحبت می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا نبی را. بله. تو صحنه ما ادامه همون بحث‌های سردی رو
بود. ساعتش هم یک ساعت و غروب شد.
یک ساعت و غروب شد.
یک صبح به هفت.
یک صبح به هفت.